دوست عزیزی که در نشست امروز حضور دارند، مطمئناً عزیزان با نام ایشون، با فعالیت‌های ایشون آشنایی دارند. خوشحالم از حضور پرثمرشون، آقای سیامک ستوده از طیف چپ، با بیش از بی‌تردید میتونم بگم بیش از 55 سال، حالا خودشون یه خود توضیح میدن تو این زمینه، مبارزه برای داد آرمان‌های انسانی، دنیای بهتر و آزادی کوشش کردند. در این راه فعالیت‌های گسترده‌ای، فعالیت‌های مبارزاتی داشتند و در این 30 سال اخیر بیشتر فعالیت‌هاشون صرف روشنگری شده و کتاب‌های متعدد تو این زمینه نوشتن. ازشون خواهش میکنم که خودشون یک 2 دقیقه راجع به این مطلب بگین که چه کردن صحبت کنن. سیامک عزیز، درود بر شما. آقای ستودی عزیزم، با آشنایی که البته دیگرانم دارن ولی با شخصا با حضور پرثمر شما در مبارزه برای آزادی، یعنی اقلا من در مبارزات جبهه ملی بود که با هم آشنا شدیم و واقعا به عنوان دانشجوی دانشکده اقتصاد در فعالیت‌های سازمان جوانان جبهه ملی سال‌های 39 فعالیت داشتیم. آشنایی اولی من با شما بود و بعدها در گروه، بعدها که بسیار بسیار فضای کار سیاسی تنگتر شده بود، با وجود اینکه خود بنده و سیامک ستوده و بعضی از دوستان دیگه که الان در بین ما نیستن، ما جریانی بودیم که به عنوان جریان سیاسی کار معروف بودیم و به همین دلیلم بیشتر کارمون خردگرایی بود و حتی اسمم برای خودمون نگذاشته بودیم. از طریق شناخت و از طریق شناخت شرایط جامعه اقتصادی جامعه ایران کوشش کردیم که این کار انجام بدیم و حتی بعد از انقلاب هم وقتی یه اسمی رو انتخاب کردیم، اسم بود سازمان زحمتکشان. ولی قبل از اون پرونده متاسفانه قبلش به شدت مورد حمله سواک قرار گرفت. سیامک عزیز به شدت شکنجه شد. دوستان عزیز ما، عزیزانی که آشنایی دارن با گروه رازلیق، پرونده رازلیق در حقیقت بهترین، میشود گفت بهترین مبارزین، نه فقط در گروه رازلیق، در سالهای سیاه دهه 50 واقعا مورد حمله بسیار شدیدی قرار گرفتن، شکنجه های زیادی رو متحمل شدن، ولی همچنان بر پا ایستادند و آنهایی که ماندن و با تمام لطماتی که دیدن، سیامک ستوده رو میبینید سن چندانی نداره. من ازش خواهش کردم که با وجود اینکه آثار اون شکنجه و آثار دیالیزی که برای ایشون انجام دادن در وجودشون باقی مونده و الان هم همچنان پای میفشارن، به شما درود میفرستم و فرصت استفاده میکنم برای درود به همه عزیزانی که الان در بین ما نیستند و در این سپیده دمی که آزادی طلوع خواهد کرد، کاشکی جای اونها بود و خالی بود. در اون راه بازم کارهای زیادی در پیش داریم، ولی علاقمند بودم که ستوده عزیز به عنوان یک عنصر مبارز در درجه اول با نظرات کنم، روی کرد خودتو در رابطه با شرایط موجود شما بیان بکنید و طبیعتاً اینکه برای دوران گذار توش این چارچوب که این دورانی که در پیش داریم، حالا مسئله انتخاب ما نیست، جامعه ایران دستخوش تغییر و تحوله و به هر حال از استبداد گذر کرده، عبور کرده، مبارزات داره در این پیش میره، نقش یک روشنفکر رو شما از بین چپ در این رابطه چی میبینید و چه راه حل هایی ارائه میدید برای عبور کم هزینه، یا به هر حال بدون هزینه که نمیشه، کم هزینه و فراگیر برای هر برپایی دموکراسی. آقای ستوده، منتظر شما هستیم.
بله، متشکرم. سلام دارم خدمت همه بینندگان و دوستان عزیز، شرکت کنندگان در پنل، آقای بدیعی که از دوستان دوران دبیرستان من هستم و خب دیدن ایشون خیلی خاطرات گذشته رو در من زنده میکنه. ایشون هم به هر حال مثل تحت تاثیر این خاطرات قرار گرفتند و شعر زیبایی رو خوندم. اما در مورد مسئله مورد بحث اجازه بدید عرض کنم که ما در ادبیات مارکسیستی دوران گذار رو به دورانی میگیم که بین انقلاب سوسیالیستی یعنی سرنگونی نظام سرمایه‌داری تا نظام سوسیالیستی برقرار میشه، یعنی این دوران گذار از نظر کمونیست‌ها هست، چرا که اونچه که مد نظر کمونیست‌ها هست به طور اساسی از میان بردن طبقات به طور کامل و ایجاد یک جامعه انسانی متشکل از افراد است، نه متشکل از طبقات. و چون طبقه کارگر بعد از گرفتن قدرت بلافاصله نمیتواند سرمایه‌داری رو ریشه کن کند، بنابراین یک دوران گذاری وجود دارد بین زمانی که طبقه کارگر قدرت رو به دست میگیرد تا زمانی که موفق میشود این جامعه انسانی رو از پدیده زشت و ضد انسانی سرمایه‌داری کاملا جاروب کند و اون رو پاک و منزه بکند. ولی خب در این بحث امروز اونطوری که من دریافت کردم منظور از کلمه گذار در واقع گذار از جامعه دیکتاتوری فردی است به یک جامعه دموکراتیک. پس اجازه بدید ما بحث رو از اینجا شروع بکنیم. جامعه دیکتاتوری مطلق فردی رو که همه ما به خوبی با گوشت و پوست خودمون میشناسیم، هیچ لازم نیست بیشتر توضیح بدیم. ما شکل سلطنتیش رو تجربه کردیم و شکل مذهبی اون رو هم در حال تجربه است. بنابراین اونچه که باید بیشتر صحبت بکنیم جامعه دموکراتیک است. اولا بسیاری ممکن است فکر کنند که کمونیست ها در پی برپایی یک جامعه دموکراتیک نیستند، یعنی در پی برقراری جامعه‌ای که از لحاظ مناسبات تولیدی هنوز مناسبات سرمایه‌داری است ولی یک شرایط کاملا دموکراتیکی رو دارا می باشد نیستند. خب چنین تصوری به کلی نادرست. البته بعضی از کمونیست‌ها گروه‌هایی هستند که معتقد به انقلاب دموکراتیک نیستند، بلکه معتقدند که مستقیما وقتی که بحران انقلابی به وجود بیاید طبقه کارگر باید مستقیما برای گرفتن قدرت حرکت کند. ولی تا اونجایی که به عقاید خود من مربوط می‌شود من چنین عقیده‌ای رو ندارم و بسیاری از نیروهای کمونیست دیگه معتقد هستن که درست است که هدف کمونیست ها از بین بردن نظام سرمایه‌داری است و مقدمتا این کار مستلزم سرنگونی طبقه سرمایه‌دار یعنی انقلاب سوسیالیستیه، ولی از بین بردن سرمایه‌داری، سرنگون کردن سرمایه‌داری بدون استفاده از یک شرایط دموکراتیکی که در اون شرایط فعالین بتوانند توده کارگران رو آگاه کنند به قدر کافی و اونها رو در سازمان‌های توده‌ای خودشون متشکل کنند و به عبارت دیگر شرایط دموکراتیک در اون پیش‌شرط‌های عینی و ذهنی انقلاب سوسیالیستی برقرار بشود تا نباشد چنین انقلابی رخ نمیده. یعنی اجازه بدید من به این ترتیب توضیح بدم. هدف کمونیست ها از میان بردن سرمایه‌داری است برای اینکه تمام بدبختی ها و تمام بیچارگی هایی که بشر امروزی دوچاره اونه از نظام سرمایه داره، از گرسنگی گرفته، از جنگ ها گرفته، از شکنجه گرفته، از مهاجرت های عظیمی که در حال حرکت و اینها بیکاران و گرسنگان هستند که قربانیان جامعه سرمایه‌داری هستند، تا فحشا و هر پدیده زشتی که در جامعه کنونی در جریان است، شکی نیست که اینها ناشی از این است که یک گروه اقلیتی وسایل معیشت اکثریت رو به دست گرفته، اونها رو برده خودش کرده و شرایطی رو به وجود آورده که حتی خود کره زمین هم در حال حاضر ممکن است قربانی این حرص و آز سرمایه دار باشه. این اولین چیزی است که رابطه ما رو با گروه ها و نیروهای دیگه تعیین میکنه. یعنی اگر کسی شکی داشته باشه در این که منبع همه بدبختی های تا کنونی، بدبختی های کنونی بشریت سرمایه داری هست، اگر شک داشته باشه در این مسلمن نه تنها ما هیچ نوع همراهی باش نخواهیم داشت، بلکه این طرز تفکری بیان این است که اون فرد خواهان حفظ نظام سرمایه داشت و مسلمن در مسیر آتی اگر نه هم اکنون جایی در برابر ما قرار می گیرد. پس این یک، برای از بین بردن سرمایه داری ما باید ببینیم که چه طبقه پتانسیل و ظرفیت و خواست از بین بردن سرمایه رو داره. خب پاسخ روشنه، طبقه کارگر. برای اینکه طبقه کارگر طبقه ایست که از استثمار سرمایه‌داری رنج میبره و بنابراین بیش از هر طبقه دیگری قادر و خواهان سرنگونی و نابودی سرمایه داره. امروز شما ببینید طبقه کارگر در ایران چگونه با چنگ و دندان داره مبارزه میکنه و در واقع چاره ای نداره جز این که برای بقای خودش سرمایه داره از بین ببره. از این جهته که طبقه کارگر یک طبقه انقلابی است که برای از بین بردن سرمایه‌داری بیش از هر طبقه دیگه میشه روش تکیه کرد. در کنار طبقه کارگر اقشار خرد بورژوا وجود دارن، اقشاری که نه سرمایه دارن و نه کارگرن، یا هم کارگرن و هم سرمایه دارن. این اقشار هم از بانک ها، از سرمایه های بزرگ، از شرایط دیکتاتوری مطلقه فردی رنج میبرن و بنابراین می توانند متحد طبقه کارگر باشند. بنابراین طبقه کارگر در ایران از اونجایی که نمی توانند به تنهایی سرمایه‌داری رو سرنگون کنند، با نیروهای خاصی متحد می شود و این کار رو انجام می دهند. هدف اولیه این اتحاد و این مبارزه برقراری یک جامعه دموکراتیک، یا بهتر من بگم یک شرایط دموکراتیک، که در اون شرایط طبقه کارگر بتواند خودش رو متشکل کنه، خودش رو آگاه کنه و نیروهای لازم برای براندازی سرمایه‌داری رو جمع کنه، چون بدون چنین چیزی قادر به سرنگونی سرمایه‌داری نخواهد. و این همون جامعه دموکراتیکی است که ازش صحبت میشه. ولی اجازه بدید ببینیم خصوصیات این جامعه دموکراتیک چیست. پس من این رو خلاصه بکنم که هدف ما این است که با از بین بردن سرمایه‌داری بتوانیم یک جامعه بدون طبقه و آزاد رو ایجاد کنیم. ولی برای به وجود آوردن پیشرفت‌های عینی و ذهنی انقلاب سوسیالیستی، ما نیاز به یک شرایط دموکراتیکی داریم که در اون آزادانه بتوانیم کارگران را آگاه کنیم و در اون آزادانه مبارزه طبقاتی بتواند بس پیدا بکند و شرایط عینی برای سرنگونی بورژوازی رو فراهم بکند. این شرایط دموکراتیک در قدم اول باید ببینیم که خصوصیاتش چیست. برای اینکه تعیین خصوصیات این شرایط دموکراتیکه که تعیین میکنه ما با نیروهای دیگری که اونها هم خواهان برقراری یک جامعه دموکراتیک پس از سرنگونی ولایت فقیه و دولت اسلامی هست چیه؟ آیا ما میتوانیم متحد بشویم؟ میتوانیم با هم همراه بشویم یا نمیتوانیم؟ اگر ما به تاریخ نگاهی بیاندازیم میبینیم با پیدایش دولت در جامعه بشری دموکراسی محو میشه. یعنی تا زمانی که دولت وجود نداشته در جامعه بشری، انسان از شرایط دموکراتی و دموکراسی بهره میبرد. ولی همین که اولین دولت طبقات در جای جای کره زمین تشکیل میشه، این دولت ها هستن که در دنبال روی از منافع طبقه یا طبقات خاصی دست به سرکوب توده‌های مردم میزنن. اجازه بدید من به این ترتیب توضیح بدم. ما اگر به تاریخ بشر نگاه بکنیم، دو دوره رو تشخیص میدیم. دوره اول که دوران ما قبل تاریخ، و این دوران از 6000 سال قبل، یعنی از تقریبا 5 الی 6000 سال قبل به گذشته و عقب شامل میشه. یعنی تا حدود 6000 سال قبل، 5000 سال قبل که برای اولین بار در تاریخ بشری مالکیت خصوصی به وجود آمد، طبقات به وجود آمدند، استثمار به وجود آمد، بردگی به وجود آمد و در نتیجه یک دولت برای دفاع از منافع استثمارگران به وجود آمد، تا این زمان ما چیزی به نام دولت در جامعه انسانی نداشتیم. نظام قبیله‌ای وجود داشت، قبایل دموکراتیک که همه فرماندهان و رؤسا انتخابی بودند و مالکیت خصوصی وجود نداشت، کسی کسی رو برده و استثمار نمی کرد، زنان با مردان کاملا مساوی بودند و یک جامعه انسانی در چارچوب قبیله‌ای بر سراسر جهان حاکم. این تا 6000 سال قبل طول میکشه. 6000 سال قبل وقتی که اولین بار مالکیت خصوصی و به دنبال اون ثروتمند و فقیر و طبقات به وجود میآید، این طبقات که یک اقلیتی بودن که اکثریت رو به صورت برده و به اشکالی دیگر استثمار میکردن، این اقلیت برای حفظ سلطه و قدرت خودش دولت رو به وجود میاره. ستون فقرات دولت نیروهای مسلح بوده. شما هر دولتی رو که در اروپا، در آسیا و در طی این 6000 سال ملاحظه بفرمایید، میبینید قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه اجرایی. قوه اجرایی نیروهای مسلح، قوه مقننه پارلمان در نظام سرمایه‌داری و قوه قضایی هم که دادگستری و غیره. بنابراین بدون نیروهای مسلح دولت معنایی نداره. نیروهای مسلح در هر دولتی ستون فقرات اون دولت رو تشکیل میده. چرا؟ در اینکه نقش دولت سرکوب اکثریت به نفع اقلیت. هر دولتی برای این برپا میشه که از منافع طبقه‌ای دفاع بکنه و بنابراین وقتی قدرت رو در دست میگیره، یک حزبی یا یک طبقه، این طبقه با ابزار سرکوب دولت، ارتش و پلیس و دستگاه‌های سرکوب کننده هستن، سعی میکنه این اقلیت رو در قدرت حفظ بکنه و نگه بداره. خب این بررسی خیلی فشرده تاریخی به ما میگوید که اگر ما واقعا در پی برقراری دموکراسی هستیم، قبل از هر چیز باید بدانیم که چه چیزی دموکراسی رو در تاریخ بشری از بین برده. وقتی که ما این علت اصلی رو پیدا کردیم، اون وقت می توانیم این نتیجه رو بگیریم که اگر در جمهوری اسلامی روحانیون این چنین سرکوب وحشیانه می کنن اکثریت جامعه رو، به خاطر اینکه سپاه پاسداران دارن، به خاطر اینکه ارتش دارن، به خاطر اینکه اطلاعات دارن، یعنی به خاطر اینکه بخشی از جامعه مسلح شده بر علیه بخش دیگر که غیر مسلح. شما اگر پاسداری که میاد فرزند شما رو دستگیر کنه در خونه، اگر اسلحه نداشته باشه امکان نداری بتونی این کارو بکنی، ولی که همسایه‌ها میریزن و مانع این کار میشن. ولی از اونجایی که یک ارتش مسلح پشتر این دو پاسدار وجود داره، شما جز تمکین و اجازه دادن به اینکه دستگیر رو بکنی نمیتونید کاری انجام. از این مسئله من میخوام این نتیجه مهمو بگیرم، این نتیجه که در فردای جمهوری اسلامی، وقتی که جمهوری اسلامی سرنگون شد، اگر ما خواهان یک شرایط دموکراتیک هستیم، باید تمام نیروهای مسلح رو منحرف کنیم، از سپاه پاسداران گرفته تا ارتش تا لباس شخصی ها تا بسیجی ها و همه نیروهای سرکوب کننده دیگه. کسی که بخواهد بدون این کار، یعنی بدون انحلال نیروهای مسلح، صحبت از برپایی یک جامعه دموکراتیک بکنه، از نظر ما یا ناآگاه به خصوصیات یک جامعه دموکراتیک، یا اینکه به نحوی نمیخواهد که روند اوضاع به نابودی سرمایه‌داری منتهی بشه. بلکه سرمایه‌داری سپر دفاعش دولت، نیروهای مسلح، وقتی اون ازش بگیرید قدرت دفاع نداره. برای همین برای سرمایه‌داران، برای کشورهای امپریالیستی، برای دولت‌های سرمایه‌داری مهمترین چیز در انقلاب حفظ نیروهای مسلح. ما این رو در 57 دیدیم و امروز هم می‌بینیم. فقط زمانی ما می‌توانیم یک دموکراسی واقعی رو برقرار کنیم که نیروهای مسلحی وجود نداشته باشه در جامعه، یا اینکه همه توده‌های مردم مسلح باشن، یعنی در شوراهایی که توده مردم حضور دارن و برای همه امور تصمیم میگیرن، همین شوراهای مسلح باشن که تصمیمات اکثریت جامعه رو که در شوراها شرکت دارن اجرا میکنن. تفکیک قوای سگانه مورد قبول ما نیست. تفکیک قوای سگانه کلک و شیادی بورژوازی است در برابر توده‌های مردم. علارغم اینکه تئوریسین‌های بورژوازی از تفکیک قوای سگانه به عنوان یک امتیاز برای حفظ دموکراسی و جلوگیری از تمرکز قدرت صحبت می‌کنند، ولی حقیقت هم این است که در انقلابات قرن 18-19 اروپا این داستان تفکیک قوا رو برای این به وجود آوردن که اگر احیانا مردم در انتخابات کنترل مجلس، یعنی کنترل ارگان قانونگذاری رو به دست گرفتن، نتوانن بلا فاصله قدرت اجرایی رو به دست بگیرن. برای اینکه ارتش اونجا زیر فرماندهی رئیس جمهوره و ما در تاریخ به کرات دیدیم که اگر مجلسی از کنترل سرمایه‌داران خارج شده، سرمایه‌داران با تکیه به قوه اجراییه و ارتش اون بلافاصله دست به گودتا زدن و مجلس رو بستن. اینها تجربیات تاریخی است که به این ترتیب جمع‌آوری شده که تفکیک قوا برای این است که حریقی که در بخشی از قلمرو به سرمایه‌داری حریق انقلاب رخ میده، همه جا رو نسوزونه و ارتش رو، یعنی ستون فقرات دولت رو حفظ بکنن که بتوانن در یک موقعیت بهتر بیاین و سنگرهای از دست رفته دیگر رو هم به دست بگیرن. بنابراین کمونیست ها با گروه ها و طبقات دیگری که خواستار دموکراسی هستند همراهی دارن. دو، این همراهی به شرطی است که اونها هم معتقد به این باشند که شرط بقای دموکراسی در یک جامعه این است یا همه مسلح باشن یا هیچ کس مسلح نباشه. بنابراین معیار اصلی ما در این که چه کسی دموکرات واقعی هست و چه کسی نیست، طرز برخورد اون فرد با نیروهای مسلح، طرز برخورد اون فرد با اسلحه است. زیرا که اسلحه و نیروهای مسلحه که به یک طبقه‌ای که در اقلیت امکان و اجازه میده که اکثریت رو قلع و قمع کنه و سرکوب کنه و برده خودش بسازه. من عرض دیگه ای ندارم.
سپاسگزارم از شما آقای ستوده گرامی. خب طرح بحث کردید، بحث بسیار گسترده است و خب اساسی. من خودم یه سوال مطرح کنم آقای ستوده. شما به نظرم اگر که درست گرفته باشم، شما میگید که تفاوت بین یک دموکرات یعنی دموکراسی خواه واقعی و در واقع کسی که بازخواهان استمرار یک نوع استبداد هست، استبدادی که آنجور آنگونه که شما میبینید ناشی از سرمایه‌داریه و در واقع این تفاوتشون هست. یعنی اگر کسی که دموکراسی دموکرات واقعی نیست و یا دموکراسی خواه واقعی نیست، اگر که نسبت به ارتش و نیروی نظامی و دستگاه اطلاعاتی سکوت بکنه. خب حالا من سوال این به این شکل مطرح میکنم، یعنی نکته اساسی شما وقتی که صحبت از سرمایه‌داری میکنید، سرمایه‌داری ما میدونیم که یک به هر حال یک پدیده علمی از شناخت جامعه است و وقتی که آیا نگاهتون به این تفاوت‌ها، بین تفاوتی که بین سرمایه‌داری در متون مارکسیستی بوده و سرمایه‌داری در حال حاضر و سرمایه‌داری در کشورهای بسیار اصلا صنعتی پیشرفته و یا سرمایه‌داری و کشورهای دیگه به هر حال توسعه نیافته، آیا این هر دو از یک نوع سرمایه‌داری میشه اسپورت و یا عنوان کلی سرمایه‌داری نقطه نظر اصلی شما رو تعیین میکنه، بیان میکنه؟ به عبارت دیگه آیا این رویکردی که شما دارید واقعیت‌های موجود مادی موجود رو نادیده نمیگیره؟ یعنی اینجوری به نظر میرسه که برای دوران گذار، با وجود اینکه گفتید این دوران گذار لازمه، درست میگم این رو؟ شما گفتید دوران گذار لازمه، لازمه برای رسیدن به یک نظام یا یک جامعه کمونیستی بی طبقه، درست میگم اینو؟ این نظرتون اینه دیگه؟
البته حالا شما بفرمایید من توضیح میدم.
آره. اگر که فرض کنید دوران رو، چون اونا که به دوران گذار اعتقاد ندارن که دیگه تقریبا خب به هر حال کاری که انجام میدن انجام میدن و فکر میکنم که دوستانی که در حقیقت نقاط مشترک داریم این که ما یک دوران انتقالی داریم از دوران استبداد به دورانی که حق شهروندی باشه. این حق شهروندی هم صرفا حق فقط یک طبقه خاص نیست و یا مذهب خاص و یا حالا به هر حال با این یه طبقه خاص، سرمایه‌دار و غیره. من اینجوری فکر میکنم که یه خورده این رو حالا توضیحتون که البته خیلی مختصر چون بعدا میشه صحبت کرد، اینو توضیح بدید که آیا این رو شما توضیح بدید.
بله من توضیح بدم. ببینید ما معتقدیم که با سرنگونی جمهوری اسلامی وظیفه بعدی که در برابر ما و کل بشریت قرار میگیره محو سرمایه‌داری. سرمایه‌داری یعنی اینکه من کسی رو استخدام کنم و از نیروی کار او به نفع خودم و برای انباشت سود استفاده کنم. این پدیده سرمایه‌داریه که حالا در بحث‌های دیگه میشه توضیح داد چرا این رابطه اجتماعی و اقتصادی منجر به چنین وضعیتی برای بشریت شده و این اقلیتی که دائم با استثمار بقیه جیب خودش رو پر میکنه و قدرتش بیشتر میشه روز به روز درنده تر و سلطه‌گرتر میشه. این هدف ماست. ولی دیکتاتوری موجود در جامعه ایران هیچ وقت به ما اجازه نمیده که این کار رو بکنیم. چرا؟ برای اینکه این کار از دست طبقه متشکل کارگر و زحمتکشان و توده مردم که آگاه شده باشند به این مسائل امکان پذیر. در شرایط دیکتاتوری مطلقه چون چنین امکانی وجود نداره، یعنی امکان آگاهی توده ها و متشکل کردن اونها وجود نداره، بنابراین ما احتیاج داریم در قدم اول یک شرایط دموکراتیکی به وجود بیاد که در اون همه گروه ها بلا غیر شرط اجازه فعالیت داشته باشن، من جمله کمونیست ها و ما، که بتوانند بعداً به شکل مسالمت آمیزی در یک انتخابات برنده نهایی رو یا اون راهی رو و مسیر رو که هر حزب و گروهی تشخیص میده اون رو به تایید اکثریت برسانند و حرکت کنند.
بله بله مرسی. من اتفاقا فکر میکنم جوابم رو گرفتم. شما برای این باورید که بعد در واقع اون نظام، البته اصلاح کنید غیر از اینه، برای این باورید که بعد از برقراری دموکراسی در حقیقت توسط آحاد جامعه، آن وقت مثلا شما که باور دارید به این که پیشرفت، شرایط پیشرفت و توسعه فراهم نمیشه، عدالت و عدالت گسیل فراهم نمیشه مگر اینکه نظام سرمایه داری در واقع جایگزین اینه که نظام کمونیستی، آیا اونجا با برخورد واژه‌ای که خودتون به کار بردید مسالمت‌آمیز باور دارید، یا اونجا برای دولتی که دولت ملی هست، یعنی دولت نماینده مردم هست و دیگه مجلس مجلس انتخاباتی است، در اونجا هم باز مقابل این سوال فقط من نیست ها. این سوال من گرفتید دیگه. نه
ما هیچ وقت خشونت طلب نیستیم، هیچ کس خشونت طلب نیست. خشونت طلب فقط اون اقلیت پولداره که برای حفظ ثروتش دست به خشونت میزنه، درست؟ بنابراین اگر در جامعه ما باشیم که اون گروه مسلح حاکم وجود داشته باشه، چرا باید دست به خشونت بزنیم؟ ما پیشنهاد میکنیم، ما خواستاری میشیم که اگر در جامعه دموکراتیکی که نیروهای مسلح از بین رفتن و روابط مسالم سامیز بین افراد وجود داره، اگر میتوان از طریق رأی و انتخابات نظام را عوض کرد چه بهتر. ولی واقعیت اینه که چون با سرنگونی جمهوری اسلامی هنوز نظام سرمایه‌داری برقرار خواهد بود و سرمایه‌داران هنوز وجود خواهند داشت، دولتی که تشکیل میشه حتی اگر دولت ملی باشه، این دولت دولت سرمایه‌داره و این دولت نیروهای مسلح رو حفظ میکنه و بنابراین ما رو ناچار به قیام مسلح و خشونت میکنه. خشونتی که ما به خرج میدیم عکس العمل خشونتی است که رژیم به دست میاره، مثل خشونتی که در حال حاضر مثلا ممکنه کارگران اقتصادی در پاسخ به خشونت ماموران دولتی جمهوری اسلامی بده.
سپاسگزارم از شما، ممنون که این رو روشن کردید که شما خشونت رو هیچگاه از طرف مردم نمیدونید. بارها اعلام کردیم که خشونت همواره از طرف جریانات حاکمه. اگر هم من اون تعریف سرمایه‌داری رو بخوام در رابطه با نقطه نظر خودم بیان بکنم، در ایران این سرمایه‌داری حتی از اون خصلت سرمایه‌داری قرن مثلا 18 و 19 که یک مقداری جریان نوعی بود برخوردار نیست، یعنی فاسدترین بخشی است که میتونه حاکم باشه. شما نگاه کنید قدرت دست مشتی اوباشه، قدرت دست مشتی انسان‌های فاسد و قاچاقچیه. اگر ما پیدایش سرمایه‌داری ببینیم، سرمایه‌داری به عنوان یک طبقه نوظهور پیشرو در واقع فئودالیسم رو در هم شکست، آنچه که در اروپا رخ داد. اما سرمایه‌داری که ما در کشورهای مانند کشور ایران داریم، مثل عربستان داریم و مثل کشورهایی که به هر حال مکتب و به قول شما صاحبان سرمایه در ایران مشتی قاچاقچی و اوباشن، یعنی حتی خصلت فرض کنید خصلت اقتصادی حتی اهل تولید هم نیستن. مثلا اگر شما سرمایه‌داری رو یه بخش تولید جامعه بدونید، مرحله بدونید، من دیگه فکر میکنم از سرمایه‌داری در کشورها صحبت کردن، سرمایه‌داری پیشرو آن دوران 300-400 سال پیش هم نیست. به همین دلیلم وظیفه مبرم، شما البته اصلاح بکنید رو، مگر غیر از اینه که آقای ستوده، وظیفه مبرم تمام مردم ایران، حتی اون کسانی که سرمایه های ملی دارن. اینه که این حکومت دیگه که اسمش هم من اگر بخوایم سرمایه‌دار اسمش رو بذاریم در واقع اعتبار بهشون دادیم. وظیفه مبرم تمام مبارزین، تمام فعالین مدنی، برکناری کامل این حکومت و جایگزینیش با یک نظامی است که حداقل حقوق مردم که در اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده به رسمیت بشناسه. بنابراین اتحاد برگزار در واقع در این چارچوب صورت میگیره و به همین دلیل میتواند کیفی از بله بفرمایید.
این که شما میفرمایید درست، ولی وقتی شما میگید برقراری حکومتی است که عادلانه باشه، من سوالم اینه چگونه میشه در جامعه‌ای که یک اقلیتی، حالا اسمش دولت انقلابی باشه، دولت ملی باشه، به هر حال اون دولتی که جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنه جانشینش میشه، چگونه ممکنه در جامعه‌ای که دولتش بخشی از اون جامعه مسلحه و بقیه نیستن عدالت برقرار بشه؟ مثل اینی که
بسیار سوال خوبی
کردید اینجا بگه که
بسیار سوال خوبی کردید دقیقاً همین سوال بسیار سوال خوبیه. سوال بسیاری از هموطنان ما هست. ما بی تردید وقتی که صحبت از تغییرات بنیادی میکنیم، دستگاه های نظامی باید در اختیار دولت باشه، دولت برآمده از مردم، وگرنه اگر قرار باشه تمام سیستم ساواک و سازمان اطلاعات و زندان ها و ارتش و دستگاه انتظامی و سپاه پاسداران و همه اینا باشه، وقت صحبت از مردم سالاری به حرف بیهوده پیش نیست. بنابراین تغییرات بنیادی یعنی تغییر بنیادی در ساختار قدرت. بنابراین کاملا حرف شما درسته.
همیشه من یه سوال دیگه من شما بکنم. خب آمدیم و با سقوط جمهوری اسلامی تمام این نیروهای مسلح منحل شدن، درست؟ البته یادمون باشه اگه دوباره مثل خمینی رهبر ملی گفت که اسلحه ها رو برگردونی، دوباره اون گول رو نخورن اسلحه رو بگر. ولی فرض بگیریم که همچین واقعی نمیره، انقلاب تا آخر میره، پیروز میشه و تمام قوای مسلح منحل میشن. خب این دولت جدید میخواد یه ارتش دیگه دوباره درست کنه؟ سالمه اینه که اگر دوباره بخواد یه ارتش جدیدی رو سازمان بده، همون وضع و همون کاسب و همون آشه، چون بخشی از جامعه باز مسلح بخشی نیست. راه حل کمونیست ها این موزل تاریخی بوده، یعنی در تاریخ بارها مردم قیام کردن، دولت جدید تشکیل شده، رهبران جدید همون مردم رو بعد از مدتی شروع به سرکوب کردن و این دور همینطوری داره ادامه پیدا میکنه در تاریخ. انقلابیون جدید سرکوبگران جدید میشن. راه حل کمونیست ها به این مسئله این بوده که آقا جان اسلحه رو دست کسی ندید، اسلحه دست کنترل دست خود مردم باشه. یعنی شوراهایی که مردم هستن، این شوراها هم مسلحن، هم قانون گذاری میکنن، هم قانون اجرا میکنن. مسلحن معنیش این نیست که اسلحه رو دوشونه سوار اتوبوس میشن، معنیش اینه که قبلا همه مردم آموزش دیدن، محل پادگانیشون تعیین شده و اگر مورد حمله خارجی قرار بگیرن با یک سوت یک ارتش عظیم توده‌ای به حرکت میفته. یعنی کار نظامی دیگه ارتش حرفه‌ای ما نداریم، خود مردم هستن، همه مسلحن و دیگه یه قسمت مسلح نیست که بیاد اون قسمت رو سرکوب کنه.
بله بسیار درست میفرمایید، کاملا درسته. به همین دلیل ما وقتی که امیدوارم در نشست‌های بعدی شکل دموکراسی ایران رو مشخص کنیم، چون آنچه که مثلا بهش دموکراسی بورژوایی گفته میشد در ایران نمیتواند برقرار باشد. به همین دلیل واژه‌ای رو به کار میبریم، میگیم مردم سالاری. مردم سالاری چگونه اجرا میشه؟ به درستی من با شما هم عقیده هستم، توسط شوراهای مردمی.
اگه من مزاحم وقت دیگران نیستم یه نکته کوچیک دیگر هم عرض کنم. ببینید در تایید صحبت که میکردید، در سیستم شورایی مثلا هفت صفحه کارگرها خودشون تصمیم میگیرن، نماینده ندارن. برای اینکه ما معتقدیم وقتی شما نماینده انتخاب کردید، 5 تا نماینده گفتید بره با کارفرما صحبت بکنه، خب این 5 تا نماینده ممکنه خریده بشن، ممکنه ساخت و پاخت کنن. توده مردم هیچ وقت نباید قدرت رو از خودشون جدا کنن، باید در دستشون بگیرن، چون هر موقع که جدا کردن این قدرت بر علیهشون به کار افتاده، چون سرمایه‌داران میان میخرند این نمایندگان. بنابراین در مثال هفت تپه ما میبینیم اینا همه تصمیمش تو مجمع عمومی میگیرن و سیستم نمایندگی به اون شکل اجرا میکنن. همینطور اگر مثلا ما در فردای انقلاب برای حفظ امنیت محله ها احتیاج به پاسبان و افسر داشتیم، خود مردم نوبتی کشیک میدن، آموزش میبینن و امروز من و شما تا صبح باید توی محلات بگردیم، اگه دزدی چیزی پیدا شد دستگیرش کنیم. احتیاج ما این دستگاه شهربانی و یه دستگاه سرکوبگر که کلی هم مخارج داره تشکیل بدیم و این آقای افسر که 30 سال افسره و دائم قیافه گرفته و زور گفته، دیگه از خر شیطون نشه و بردش پایین، گفت آقا تو هم مثل منی. درست؟ یعنی سیستم شورایی سیستمی است که توده مردم همه در شرکت میکنن و هیچ وقت قدرت رو به نماینده های خودش نمیده، اصلا نماینده نداره. نماینده مال سیستم پارلمانیه که شما 4 سال انتخاب میکنید، همون 4 سال قولایی که به شما داده همه رو زیر پا میذاره و سرکوب بدون میکنه.
البته یه مطلبی رو من فکر میکنم که همونطور که گفتم بحث ما بحثی است که باید روشن بشه، برای اینکه راه حل ها همونطور که گفتیم سرنگونی کرانا کافی نیست، مهم و اتفاقا سرنگونی اتفاق میفته، اصلا این چیز واضحی است. نظام از فرو خواهد پاشید، همچنان که نظام سلطنتی فرو پاشید، شکی درش نیست. بنابراین دغدغه اون نیست، دغدغه اونجایی است که جایگزینی به قول دوستان و یا آنچه که باید ساخته شود، یعنی نظام دموکراسی که در واقع خصلت اصلیش خصلت شورایی بودنشه و این شورایی بودن در تمام شؤون کشور باید باشه. و به همین دلیل هم ما از شهرها گرفته، محلات گرفته و دستگاه‌هایی که ما تشکیل میدیم برای تعیین بودجه، برای یعنی در واقع همه چیز شورایی و انتخابی، مدیریت کشور شورایی باید باشه. وقت اون رسیده که این نیروی لایزال مردم آزاد بشه در یک شرایط آزاد اقتصادی. امام دونالد ترامپ و لندن و تل آویو و مسکو به دست نمیاد و نخواهد آمد و فقط به دست مردم با توان. این را به ما گفتیم که واژه‌ای که براش انتخاب کردیم کامل نبود، اگرم نیست، مردم سالاری. چگونه شورا؟ و آقای ستوده شما با من موافقید که شوراها را از همین الان باید تشکیل داد قبل از فروپاشی؟ یعنی در حقیقت پیام شما، اگر بخوام بگم با یک پیام دو جمله‌ای تمام کنید صحبتتون رو، برای شرایط حاضر، برای دوستانی که در ایران میشنوند، به عنوان یک مبارز قدیمی و با سابقه که همواره در متن حضور داشتید، چی آقای ستوده؟
بله، شوراها چیزیه که خودش تشکیل میشه. وقتی خلأ قدرت به وجود میاد، مردم برای حفظ زندگی دور هم جمع میشن، تصمیم میگیرن. درست؟ شوراها چیزی نیستن که ما تشکیلش بدیم. مردم خلأ قدرت وقتی به وجود میاد که جمهوری اسلامی شروع به عقب نشینی میکنه، دیگه نمیتونه اعمال قدرت بکنه و شما خواهید همه جا شوراها برپا میشه. در 57 هم برپا شد. منتها ما باید به این شوراها توصیه کنیم مسلح باشن. چون اگه مسلح نباشن، فردا آمریکا، انگلیس جایی حمله میکنه و زیر چرخای تانک و توپ شوراها رو از بین میبره. وقتی مسلح باشن، وقت حماسه‌های کوبانی رو میسازه، اون وقت ویتنام رو میسازه و هیچ کس جرأت یک قدم گذاشتن به جایی که مردم زندگی میکنن نداره.